من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع بحث ما درسهایی از نهج البلاغه بود. نامه های حضرت رو مطرح کرده بودیم، میخوندیم بخش نامه ها رو. امروز نامه 58 حضرت و من کتاب له علیه السلام كتبه الى اهل الامصار يقص فيه ما جرى بينه وبين اهل صفين. فرمود این نامه ایست که حضرت مرغوب فرموده اند به مردم شهرستان ها، و در این نامه داستانی که بین حضرت و بین مردم صفین گذشته است حضرت تشریح میکنه. خب این حضرت امیرالمؤمنین امام خلیفه بوده است، جنگی که از با معاویه در صفین، ولی در این حال حضرت خودشون رو مقید میدونستن که مردمان مسلمان همه شهرستان ها را از اون چه در کشور گذشته با خبر کنن، و این در حقیقت یه درسی است به دولت مردان که نباید کاراتون که انجام میدید یا خولی باشد و مخفیانه و مردم نفهمن چه گذشت و چه شد. دولت اگر چنون چه مخصوصت میخواد مورد اعتماد مردم باشد، تکیگاهش مردم باشد، مردم پشتیبانش باشند، بایستی که مسائلی که در کشور اتفاق میفته از جنگ و صلح و معاملات و اینجور چیزا، نسبت به همه این امور بایستی که مردم رو با خبر بکنن و اطلاع بدن به مردم این حوادث در کشور بود که مردم بفهمن دولت بهشون اعتنا داره و در حقیقت کارهایی رو که دولت انجام میده کار ملت است. دولت نماینده ملت است، ملتی مسئولیت رو به دوش دولت گذاشته، بنابراین مردم بایستی بدونن، ملت باید بدونن که در کشورشون چه میگذرد. این در حقیقت درسیست برای و الله. خب حضرت امیرالمومنین جنگی کرده با معاویه و گذشته، این انگیزهی که حضرت نامه می‌نویسد به مردم شهرستانها و حوادث را تشریح میکنه، با این که اون روز میدونیم تلگراف و تلفن و اینجور وسائل نبوده دیگه، بهترین راه همین بوده که حضرت نامه بنویسه به مردم شهرستانها خطاب کنه و اصل جریان را از اول تا آخر برای مردم تشریح کنه. می‌فرماد که وکان بد و امرنا. حالا این نامه که حضرت به مردم شهرستون ها نوشتن از اینجا شروع میشه. وکان بد و امرنا انل تقینا والقوم من اهل شام. فرماد اصل ابتدای جریان این بود که ما و مردمی از اهل شام با هم برخورد کردیم، التقینا یعنی برخورد کردیم با مردمی از اهل شام، و از ظاهرو ان ربنا واحد. حالا می فرمود به حسب ظاهر اینجور بود که ما مسلمان بودیم اونا مسلمان، ما می گفتیم خدا یکیه اونا می گفتن خدا یکی. این که می فرمود و از ظاهر، میخواد بفرمود اگر فرض کردیم باطننن بعضی از مردم یا منافق بودن یا کفر درونی داشتن، اونو فعلا نظر نداریم، به حسب ظاهر اونا مسلمان بودن ما هم مسلمان، پس ما دو گروه اسلامی با هم برخورد کرده. نسل فرماد و ظاهر یعنی اون که به حسب ظاهر این بود که ان ربنا واحد، خدای همه ما یکیه، هم ما میگفتیم خدا یکیست هم اونا میگفتن خدا یکیست، و نبینا واحد همه اونم پیغمبر اون یکی بود. هر دو دسته به حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم ایمان داشتیم. و دعوتنا فی الاسلام واحده، دعوت ما هم در اسلام یکی بود، یعنی هممون یه دعوت داشتیم، همه دعوت میکردیم مردم را به قرآن و به پیغمبر و به خدا و به قیامت و الاخره، حرفمون هم یکی بود، خلاصه دعوتمون هم نسبت مردم یکی. ولا نستزیدهم فی الایمان بالله و تصدیق به رسوله ولا یستزیدوننا، نه اینکه ما از اونا میخواستیم که حالا ایمانشون به خدا و پیغمبر زیادتر بشه، یعنی نیمده بودیم اونا رو دعوت کنیم که بیاد ایمانتون رو محکمتر کنیم، ایمانتون رو به پیغمبر محکمتر کنیم، ایمانتون رو به کتاب محکمتر کنیم. اونا نیمده بودن ما رو دعوت به اسلام و قرآن و توحید بکنن ایمان ما بیشتر بشه. اونی که دعوت بهش میکردیم این نبود. ولا نستزیدهم، یعنی ما طلب نمیکردیم از اونها، یعنی نیمده بودیم از اونها طلب کنیم زیاده در ایمان را، یعنی اینکه ایمانشون زیادتر بشه بالله نسبت به خدا و تصدیق به رسول پیغمبر، یعنی تصدیق به پیغمبر خدا. ولا یستزیدوننا، اونا نیمده بودن از ما طلب بکنن زیاده ایمان را. خلاصه برای دعوت به اسلام و ایمان این زنگ اتفاق نیفتید، برای که به حسب ظاهر اونا موحد بودن ما موحد بودیم، اونا قرآن قبول داشتن ما هم قرآن قبول داشتیم، اونا دعوت به اسلام میکردن ما هم دعوت به اسلام میکردیم. ببینید اینجا حضرت امیرالمومنین علیه السلام نمیخواد دشمنو هرچی بکوبد لهش بکنه دار، بلکه اونا چون به عنوان اسلام اومدن، حضرت اونی که اصل مسئله داره میگه اونا مسلمون بودن ما مسلمون، اونا دعوت به اسلام رسن ما دعوت به اسلام. پس دعوا سر اسلام و ایمان و قرآن و اینا نبود، دعوا سر چی بود؟ فرماد الامر واحد الا مختلف نافی من دم عثمان، ما و مردم شام حرفمون یکی بود، اصلا دعوای نداشتیم در اصول و در فروع و در همه اینها با هم مثل هم بودیم، الامر واحد یعنی همه حرفمون یکی بود، الا مختلف نافیه من دم عثمان، فقط چیزی که بود این اونا به ما ادعا داشتن، میگفتن شما خون عثمان رو ریخته، یعنی حضرت علی و اصحاب حضرت علی دخالت در خون عثمان دارن، و این بهانه ای بود که معاویه درست کرده بود، و الا در یه نامه جلوتر داشتیم که حضرت به معاویه مرقوم فرمود خب حالا عثمان هم کشته شده، ولی دم عثمان بایستی که مطالبه خون عثمان رو کنه، خب به تو چه؟ تو معاویه که حاکم شام بودی، نه پسر عثمانی نه نوه عثمانی، عثمان پسر داره، زن داره، اولاد داره، تو چه حقی داری که بیای آخه مطالبه خون عثمان بکنی؟ جلوتر حضرت به معاویه همینو گفته بودن. حالا اینجا به فرماد که این مطلبی که عنوان کرده بود معاویه و بهانه قرار داده بود برای جنگ، همین دم عثمان یعنی خون عثمان بود که میبرم گفتن که شما عثمانو کشتید، حالا خون عثمانو از ما میخواستن. بعد حضرت میفرماد و نحن منه برا، و حالی که ما از خون عثمان بریع بودیم که عثمان رو نکشتیم، تا حضرت مخالف هم بود با اینکه عثمان کشته بشه، و نحنو یعنی حضرت ناحیه خودش تنها نمیگه، یا من و ارتش من هممون از خون عثمان بریع بودیم. یه تهمتی است که ارتش معاویه به ما زده. و حضرت فرمود فقل، ما در جواب لشکر شام گفت الان کشور اسلامی گرفتاری زیاد داره، الان سرحدات ما در معرض خطره. خب میدونید که اون وقت مسلمان ها هم با روم هم با حالا ایران شاید تسخیر کرده بودن، ولی قسمت های زیادی از روم مسلمان ها مشغول جنگ بودن، در شمال افریقا مشغول جنگ بودن، در جاهای دیگر، و اگر چنون که این نیروهایی که در جنگ جمل و جنگ صفین و جنگ خوارج به کار رفت و این جنگ داخلی این همه نیرو مصرف کرد، اگر این نیروها در مقابل دشمن خارجی مصرف شده بود، شاید اسلام همه جهان را می گرفت. اصلا این جنگ های داخلی که در جمل طلحه و زبیر درست کردند و عایشه و ام المؤمنین برداشتن آوردند، در جنگ صفین که حدود 70,000 تلفات داشت و مدت ها طول کشید، ارتش معاویه و ارتش حضرت علی سرشون به جنگ بند بود، این جنگ های داخلی وبالیست برای مسلمان ها. اما در زمان ما ببینید این نیروی که صدام علیه ما علیه از عراق و از مصر و اردن و اینا برداشته آمده داره با ایران جنگ میکنه، اگر این نیرو رو صدام همین نیروی که برداشته آورده به جنگ ایران، اگر میبرد به اسرائیل، اسرائیل رو شکست میداد. اسرائیل که دشمن جامعه اسلام، دشمن جامعه عربیه، همه اعراب را او نادیده گرفته و به فلسطین تنها هم قانع نیست، الان به لبنان حمله میکنه، به جاهای دیگر هم شاید بتونه حمله میکنه. اون وقت صدام اگه راست میگه طرفدار عرب ها، خب قایش بود با اسرائیلی که دشمن عربه جنگ میکرد. این همه نیرو که الان در جنگ داخلی مصرف میشه، اینا باید در مقابل اسرائیل باشد، اما شیطان وقتی که مستولی میشه بر یه صدام، اینجور بازارش میکنه که بیاد یه کشور اسلامی با یه کشور اسلامی جنگ. لذا حضرت علی میفرماد که من بهشون گفتم که الان کشور اسلام گرفتاری زیاد داره، مسائل مهم میداریم، ما میتونیم بریم با کفار جنگ بکنیم، اسلام را توسعه بدیم، بذارید ما بریم در مقابل کفار وظیفمون رو انجام بدیم، اسلام رو توسعه بدیم، اون وقت بعدن میام میشیم هم حرفمون رو میزنیم. این است که میفرماد فقلنا تعالو، من بهشون گفتم به ارتش شام که آمده بودن در مقابل، گفتم بیایید نداب ما لا یدرک الیوم، بیایید امروز مداوا بکنیم چیزی را که الان به دست نداریم. چی به دست نداریم؟ قدرت اسلامی به دست نداریم، بست اسلام و توسعه اسلام رو نداریم و میتونیم تحصیل بکنیم، بیاید اونی که ما نداریم که توسعه اسلامه و باید به دست بیاریم، اینو مداوا بکنیم به اطفاء نائره، این که آتش رو بین خودمون خاموش کن، این که جنگ داخلی هست، جنگ داخلی رو بذاریم کنار در مقابل دشمن خارجی که مخالف با توسعه اسلامه، در مقابل اونها قیام بکنیم، اسلام رو توسعه بدیم. این به اطفاء نائره متعلق به نداوه، نداوه یعنی معارضه بکنیم، یعنی در واقع انجام بدیم چیزی را که لا یدرک الیوم، امروز برامون به دست نیامده از توسعه اسلام، این رو تحصیل بکنیم به اطفاء نائره، به این که خاموش بکنیم آتش جنگ داخلی را. سائره این نسخه ها داره، بعضی هم نائره، نائره یعنی آتش جنگ، آتش سائره یعنی چیزی که انگیزش پیدا کرده است و خلاصه این جنبش داخلی که پیدا شده است و سبب شده است با هم در آویز باشیم و گرفتار باشیم. از اطفاء نائره به این که این آتش رو خاموش کنیم، یا این جنبش داخلی که پیدا شده جنگ داخلی، این رو خاموشش کنیم و تسکین العامه یعنی مردم رو ساکن کنیم، تحریش نکنیم مردم را، وحدت کلمه داشته باشیم، در اثر وحدت کلمه بر دشمن خارجی پیروز بشیم، حتی یشتد دل امر، تا این که امر اسلام محکم بشه. ما الان ضعیفیم، هنوز دشمنای خارجی در ما طمع دارن، پس بیاید جنگ داخلی رو مبدلش کنیم به جنگ خارجی، حتی یشتد در امر، تا امر اسلام محکم بشه و یستجمع اسلام جمع جور بشه، نیروهای اسلام جمع و جور بشه، متفرق نباشه. فنقضا علا وضع الحق موازعه، وقتی که ما وحدت داخلی داشته باشیم، داخلمون جنگ و ستیز نداشته باشیم، وحدت کلمه داشته باشیم، وقت نیرو پیدا میکنیم به این که حق رو به جاش قرار دیم. وقت اگر مثلا فرضی خونه عثمانم به ناحقی خیشت اونم میشه تعقیب کرد، حالا یکی از شاخه‌هاش باشه. فنقوا، پس ما وقت قوت پیدا کنیم علا وضع الحق موازعه، به این که حق رو به جای خودش بگذاریم. این همه گرفتاری کشور اسلام الان دشمن خارجی دندان تیز کرده، ما بیان سر خون عثمان که تهمتی هم بیشتر نیست، این همه با هم جنگ بکنیم و نیروها رو صرف جنگ داخلی بکنیم، این چقدر بدبختی. این فرمان حضر ما بهشون گفتم بیا بابا این کارو بکنیم، بگذاریم وحدت کلمه داشته باشیم، با هم باشیم، اسلام قوت پیدا کنه. فقالو بل نداویه بالمکابر، لشکرشان گفتن نخیر، ما علاج امر به اینه که بیایم با هم جنگ و ستیز بکنیم، ما دست بردار نیستیم، جنگ و شمشیر تا ببینیم که دور میام. فقال اونا گفتن نخیر، بل نداویه بالمکابره، ما گرفتاری رو مرضی که گرفتار جامعه ما شده علاجش میکنیم به این که به همدیگه جنگ و ستیز داشته باشیم. بل مکابره یعنی این که جنگ و ستیز داشته باشیم، ماده کبره، یعنی ما بر شما زور بیام شما بر ما زور بیاییم، با هم در بیفتیم خلاصه. فعبو، ما حتی گفتم که بیاید با هم باشیم قبول نکرد. اباچان گفتن نخیر میخوام جنگ. وقتی که اباچان حتی جنحت الحر، تا این که جنگ بال در آورد، جناح معنی باله، جنگ بال در آورد معنیش این است یعنی جنگ پرواز کرد و رو سر همه مون نشست، یعنی جا گرفت، جا افتاد جنگ. حتی جناحت الحر، تا این که جنگ پر در آورد و بال در آورد و رکدت و ثابت شد به سر ما و بین ما، رکدت از رکود یعنی ثابت شد، و وقدت نیرانها، برافروخته شد آتش های جنگ، نیران جمع نار، نار یعنی آتش، وقدت یعنی افروخته شد، روشن شد نیرانها آتش های جنگ، و همه شد یعنی و اشتداد پیدا کرد و التهاب پیدا کرد، همه سرس منه اشتداد و سختی پیدا کردن، یعنی جنگ حسابی جا افتاد بین ما. فلما ورثتنا و یاه، خب من هرچی بهشون گفتم بیاید از جنگ و ستیز دست بردارید، گوش نشد، تا اینکه جنگ بالاخره اومد. وقتی که جنگ دندانشو تیز کرد برای ما و اونها، ورث منش این دندونای آسیایی رو میگن، اون وقت زررسرو یعنی گاز گره کنه با دندون آسیایی، وقتی میخوانی که با گاز گازش تخت باشه با دندون آسیایی میگن، این جد که وقتی که جنگ با اون دندون آسیاییش فرو کرد هم به ما هم به اونا، یعنی هم ما کشتار زیاد دادیم هم اونا، تحت فشار جنگ قرار گرفتیم اما هم اونا. فلما ورثتنا و ایاهم، وقتی که جنگ دندون گرفت و فشار آورد ما را و اونها را، و وضعت مخالبها فینا، اینا همش تشبیه حضرت میکنند، تشبیه کرده جنگ را به یک درنده ای که دندون تیز کرده باشه و دندوناش رو فرو کرده که دیگه انسان زیر دندونای او داره له میشه، این یه تشبیه. بعد باز جنگ رو تشبیه میکنه به یک درنده ای که چنگالش رو فرو کرده و ما رو گرفته و زیر چنگالش گرفتاری ما نمیتونیم فرار بکنیم. این بس میگه و وضعت مخالبها فینا، یعنی و نهاده از جنگ چنگالهای خودش و مخالب جمع مخلب، مخلب چنگال درندگان رو میگه، چنگالهاش رو فرو کرده، فینا یعنی هم در ما و فیه هم در ما، خلاصه وقتی که جنگ دندونشو تیز کرد و فرو کرد هم به ما و هم اونا، با چنگالاش هم ما هم اونا رو گرفته، هر دومون گرفتار شدیم. حالا اومدن یه امرات بازی در آوردی، دارن شکست میخورن در لیلت العرید، آثار شکست ارتش معاویه روشن شد. رضا عمرو بن عاص دید که حالا شکست میخورن، اینجا این راه رو کرد، گفت قرآن سر نیزه کنن. گفتن که بابا چون ما اهل قرآنیم، ما تابع قرآنیم، این قرآن بین ما حکم، چرا خون ریزی میکنیم؟ دشمن وقتی که شکست خورد، مثل الان میبینیم که صدام از اول از کسی نپرسیده آمد حمله کرد به ایران، خیلی هم با تلختر اینا، اما حالا که آثار شکست داره درش پیدا میشه، همش تنو از صلح میزنه و نمیدونم افراد هی برور میکنه و در مجامع بین المللی رانمود میکنه که ما طرفدار صلح و سازشیم و این ایران است که جنگ طلبه. دستو که ایران جنگ طلب نبوده، به ایران حمله کردن، تو خونه ما نشستن و زود اون وقت میگن بیا سازش کنیم، میخوایم میخوان سازش کنیم بگه به سر جاتون، این بالاخره تو خانه ما آمده اشغال کرده خانه ما رو. اینم عمرو بن عاص علایاله اینجور داره که دستور در قرآن ها رو سر نیزه کردن و گفتن که ما جنگ باسی چی بکنیم و بیایی قرآن بین ما حسن باشن. این شکستی که داشت واضح میشد نسبت به ارتش شام، عمرو عاص با این راه این شکست رو جبران کرد. این اسم فرمان حضرت وقتی که جنگ دندوناشو تیز کرد و چنگالاشو فرو کرد در ما، عجاب و اندزالک الالذی دعوناهم الی، وقت حالا اینا اجابت کردن به اونی که ما از اول دعوتشون کردیم. ما از اول گفتیم بابا با جنگ ستیزه نشته باشیم، ما همه با هم مسلمانیم، بیاد متحد بشیم، همون دفاع از اسلام بکنیم، همه در مقابل دشمن خارجی قیام بکنیم. گوش نکردن، گفتن بخیر هاشا و کلا جان، حالا که میبینن شکست میخورن هم جان یالا بیاد میخوام صلح کنیم، قرآن بین ما حکم باشه. و همیتون عجاب و حالا اومدن اجابت کردن الالذی دعوناهم الی، به همون صلح و سازشی که از اول ما دعوت کردیم اینها رو، به همون صلح و سازش و گفتیم بیاد صلح کنیم و تا گوش نکردن. حساس میفهمد خوب ما هم اجابت کرد، ما چه لحظه نمی کار بکنیم، ما هدفمون است که ملت بیدار بشه، ملت وظایفش رو انجام بده، اگر چنون چه جنگ باشد و لجبازی باشد و افراد کمتر توجه میکنن به وظیفه، ولی در محیط صلح و سازش استعدادهای پاک اینها وظایفشون چون یاد میگیرند و انجام میدن. محیط باید یه محیط سازشی باشد تا مردم بتونن تشخیص حق و باطل بدن و سراغش برن. اینجا میفرماد که فعجبناهم الی ما دعوا، وقتی که گفتن قرآن بین ما حکم باشه و ما با هم صلح و سازش بکنیم، ما هم اجابتشون کردیم به اون چه که اینا دعوت کرده بودن. و سارعناهم الی ما طلبوا، و سریع ما رفتیم سراغ اونها به اونی که طلب کردن. یعنی ما چون صلح طلبیم تا دعوت کردن، ما اصلا با شتاب پذیرفتیم این صلح را. و سارعناهم الی ما طلب حتی استبانت علیهم الحجه، اگر ما میخواستیم صلح و نطلبیم نپذیریم، میخواستیم حق بدیم قرآن، ما میخواستیم بیایم قرآن رو سرنیزه کردیم، میگویم بیان باباتون به قرآن عمل بکنیم، اینا قرآن رو تطبیق سر نمیدن. ما میخواستیم حجت در اینا تموم بشه، یعنی بگیم بابا جد ما از اول گفتیم جنگ نه، شما جنگ رو درو کرد، حالا که گفتید جنگ نه بابا ما تسلیم جنگ میکنیم. پس حضرت علی حجت بر اونا داره، اتمام حجت بر اونا کرده که ما هیچ وقت طالب جنگ و ستیز نبودیم و شما بودید که طالب جنگ و ستیز بودید. این که حتی تبانت علیهم الحجه، به طوری که روشن شد، ظاهر شد بر اونها حجت، یعنی حجت خدا بر اونها غالب شد و ما بالاخره به اونا اتمام حجت کردیم و انقطعت منهم المعذره، کاری کردیم که اونا دیگه نتونن عذر بیارن. اگر در جنگ و ستیز بود میگن خب خدایا ما در جنگ و ستیز بود قرآن هم آوردیم گوش ندادن، خب ما چه خاصی به سرم بکنیم؟ اما ما حالا این بهانه رو از اونا گرفتیم و انقطعت منهم المعذره، یعنی و عذر خواستن در مقابل خدا از اونا منقطع شد، یعنی اونا دیگه نمیتونن در مقابل خدا عذر داشته باشن، برای اینکه ما میدان را برای اونها از جنگ خالی کردیم، محیط صلح درست کردیم تا هر کدوم طالب حقن سراغ حق دارن. فمن تم على ذلك منهم فهو الذي انقذه الله من العذاب. در بین اینها افرادی بودن که فهمیدن که پس معاویه جنگ طلبه، امرؤاس داره تحریک میکنه به جنگ، ما طالب جنگ نیستیم، ما طالب حقیم، ما طالب وحدت کلمه ایم. اونایشون که حق براشون روشن شد، فمن تم علی ذلک منهم، پس کسی که تمام شد بر این مطلب از اونها، یعنی به این معنا که بر این حجت خدایی که معین شد، اون کسی که از اینها حجت برش تموم شد، فهو الذی انقذه الله من الهلکه، اون کسی که خدا او رو اصلاح کرد نجات شد، که بر این اساسی که ما فراهم کردیم حجت بر او تموم شد و مطلب برش روشن شد. و من لجم، اما اون که سر لج با این که دیر مطالب جنگ نیستیم ما حق میدیم ولی مردش لج بازی کرد اینجا، و من لجم یعنی که سر لج بازی کرد و تمادا، یعنی در نهایت رسوند ظلم و تعدیل، یعنی تا آخر میخواست سراغ ناحق بره، تمادا یعنی به نهایت رسوندن، یعنی همطور دارد راه کج و میره. فهوبر راکب، پس او آدمیست که وارونه شد، تا دل انسان وارونه نشه، تا فطرت انسان عوض نشد، انسان صاحب حقه. اما به انسان بسا در اثر ظلم، در اثر گناه زیاد، در اثر تربیت بد، در اثر لجبازی پا رو حق میذاره. این لجاجت خیلی بدی که انسان یه وقت حق براش روشن بشه و مع ذلك لجبازی کنه، بگه من اگر بخوام برگردم بگم اشتباه کردم، این برای من آره ممکنه شد که وقت یک کسی با این که باش صحبت کردی مطلب براش روشن شده، حق براش روشن شده، اما این رو خودش آر میدونه که حالا برگرده به لجبازی، یه همچی آدمی وارونه شده، یعنی انسانیتشو از دست داده است، قلب و انقلاب در باطن و روح این آدم پیدا شده. اینجا فهوبر راکت، راکت اسم فاعله، بعضی از شعران از اونها گفتن راکت اینجا معنی مرکوسه، یعنی وارونه شده، معنی اسم مفعوله، مثل فی عیشت راضیه که قرآن داره در زندگی مرضی پسندیده، که اونجا راضیه به معنای مرضیه یعنی پسندیده شده، اینجا راکست به معنای مرکوس، فهور راکست یعنی پس این معکوسه، یعنی وارونه شده. ممکن است که نه، از من بیم که راکست هم معنای اسم فاعلیه، اما مراد اینه یعنی این آدم خودش وارونه کرده. تو مکان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله، کسانی که گناه روی گناه انجام میدن به جایی میرسد که اصلا کم کم آیات خدا و اصلا خدا و حق و منکر میشون. آدمی که لجبازه، در اثر لجبازی پای روی حق میذاره و کار به جایی میرسد که اون فطرت اصلی خودش که حق طلبه، انسان فطرتا طالب حقه، طالب حقیقته، اون فطرت اصلی که فطرت الله الذی فطر الناس علیها باشد، اون انسان عوضش میکنه. فهو الراکس یعنی پس این کسیست که وارونه کننده است. چی رو وارونه کرده؟ فطرت خودشو، ساختمان وجودی خودش را، باطن خودش را، پس این هم راکس است هم مرکوز، یعنی هم وارونه کننده است هم وارونه شده، خودش را بازگونه کرده است. الذی ران الله علی قلبه، این کسی است که خدا بر دل این زنگار قرار داده است. زنگاری که خدا قرار میده، این زنگار زیر روی چیزو میگیره و باطنش مخفی میشه. شرک و کفر و اینها مثل یه زنگاری است که روی دل انسانو میگیره و دل انسان شدی میشه و اون فسط انسان پوشیده میشه. الذی ران الله علی قلبه، اون وارونه شده ای که خدا زنگار قرار داده است بر دل این شخص و اون دلش و با دلش مراد همون فطرت و باطنشه، باطن یادم پوشیده شده. و سارت دائرت و سو علا رأسه، و چرخش بدی بر سرش فرود آمده است. دائره منش گردشه پوشیده میشه. الذی ران الله علی قلبه، اون وارونه شده ای که خدا زنگار قرار داده است بر دل این شخص و اون دلش و با دلش مراد همون فطرت و باطنشه، باطن یادم پوشیده شده. و سارت دائرت و سوء علی رأسه، و چرخش بدی بر سرش فرود آمده است. دائره منش گردشه، گردش بدی یعنی به این معنی چرخ بدی آمده شروع سر این آدم و این آدم شده فاسد دیگه. و سارت دائرت و سوء علی رأسه، و گردیده از دائره بدی و زشتی بر سر این شخص، و این شخص خلاصه همش شده بدی و زشتی و دیگه اصلا درک حق و حقیقت نمی کنه. این خطبه یعنی نامه 58 بود که حضرت به مردم شهر سنها نوشتن، و ما وقع جنگ صفین را به ملت اسلام اون روز گزارش دادن. و همینطور که عرض کردم این درسی است همون دولت مردان ما هم که ملت را از خودشون بدونن و مسائل و مشکلات کشور را با ملت در میون بگذارن. اگه پیشرفتی دارد کشور بگن، اگه ناهماهنگی دارد به ملت تذکر بدن، از ملت استمداد بکنن، جدای از ملت نخوان کار بکنن. حضرت با اینکه جنگ صفین گذشته و تموم شده، اما این رو به همه شهرسونه نامه می‌نویسه و مسائل جنگ صفین و ما وقع را به مردم گزارش میده، برای اینکه اگه گزارش حضرت نباشد ممکن است این خبرچین‌ها وقایع را اونطوری که هست حقیقتش هست برای مردم منعکس نکنن و پیش مردم بد منعکس بشد مسائل. پس بهتر است که خود مثلا به زمان ما که رادیو و تلویزیون و اینا هست میتونن دولت مردان خلاصه مسائل کشور رو با ملت در میان بگذارن. این یه درکی بود برای ما. حالا نامه 59 حضرت این کتاب له علیه السلام الال اسود ابن قطیبه صاحب جند حلوان، صاحب حلوان، نامه است حضرت می‌نویسه به اسود ابن قطیبه، که اسود ابن قطیبه والی بوده است، فرماندار بوده از طرف حضرت. اگر صاحب حلوان باشد یعنی صاحب شهر حلوان، یعنی فرماندارش، و اگر جند حلوان باشد معلوم شد فرمانده ارتش حلوان بوده. حلوان با مدائن، میدونی که مدائنی که نزدیک بغداد است، همون که تاخت اسرا هست، این پایتخت ایران بود و بعد از اونجا شهرهای بزرگی که حلوان بود تقریبا همین سر پل زهاب فعلی میشد، سر پل زهاب فعلی اینجا مرکز مهمی بود برای ایران که یزد و گرد هم وقتی که در جنگ اونجا شکست خود در مدائن آمد به حلوان و از نو دوباره با مسلمان ها اونجا جنگ کرد. اون وقت این اسد ابن قطیبه یا فرماندار بوده در حلوان و یا فرمانده ارتش. اگر جند باشه اینجا نسخه ها مختلفه، این نسخه داره صاحب جند حلوان یعنی فرمانده ارتش حلوان، و اگر سنت جون نباشه صاحب حلوان یعنی فرمانده خود حلوان، یعنی فرماندار حلوان، رئیس ایالت بوده، از طرف حضرت بالاخره اونجا حاکم بوده. یه روحیه اون وقت از زمان خلیفه دوم بین مسلمان شروع شده بود و در زمان معاویه و بنی امیه سیاست رو خیلی تغییر کردن و او عبارت بود از روحیه مزیت عرب بر سایر نژادها. این اینجور بود که اگر کسی عرب باشد مثل که یه امتیازی داره، نه پیغمبر عرب بوده، در عرب هم پیغمبر مبعوث شده و بعد هم عرب قدرتی پیدا کرده. از زمان خلیفه دوم این شروع شده بود و برای عرب ها یه مزیت و ارزش قائل شده بودن، حتی مثلا حاضر نبودن دختر از غیر عرب بگیرن، میگن که به عنوان اسیر باشد و کنیز مثلا فرض بگیری باشه. اینا مثل این که نژاد عرب بر نژادهای دیگه برتری داشته و این سیاست در زمان بنی امیه خیلی عجیب اعمال میشد. حضرت علی علیه السلام یکی از کارهایی که کرد با این سیاست مبارزه میکرد، میگفت که این عرب و عجم ندارد، اسلام عرب باشد عجم باشد هر چه میخواد باشه، اونی که به خدا و پیغمبر و قرآن ایمان داره مسلمان است و لا فضل العربی یعنی علی عجمی ولا عجمی علی عربی ولا اسود علی احمر ولا احمر علی اسود الا به تقوا. این پیغمبر اکرم این حکایت شده که هیچ فضیلت عرب بر عجم و عجم بر عرب و سیاه بر قرمز و قرمز بر سیاه ندارد مگه به تقوا. اون ما اسلام کنه اند الله اتقاكم، هر کی تقواش زیاد داره پیش خدا بزرگتره. ولذا حضرت در بیت المال هم که میخواست از بیت المال توزیع کنه به افراد، وقتی که دست حضرت امین افتاد به عرب و غیر عرب یه نواخت از بوده بیت المال کمک میکرد حضرت. نظره که جلوتر این سیاستشون این بود که برای اونا امتیازی برای عرب و قائل بودن. حالا حضرت چون این میدونست که این عمال و فرماندهانی هم که داره، همین سیاست تبعیض نژادی تو مغز اینا هست، لذا حضرت این رو میخواد جلوش رو بگیره. می‌فرماید والی باید اینجور نباشه که نسبت به یه دسته حق تقدم بر دیگری قائل باشه، تمایلش به یه فرد یا یه دسته زیادتر باشه. اگه اینجور باشه این سبب میشه که به ظلم و تعدی میرسه، حقوق یه عده رو پامال کنه. بایستی فرمونده، حاکم، فرمونده، استوندار، قاضی، اینا که در رأسن، تمام جامعه در برابرشون یکسان باشن، مساوی باشن. حتی دستور داریم ما در باب قضاوت اسلام، این دستور رو داریم که اگر دو نفر آمدند و مرافعه دارن ما حق نداریم یک کدوم بغلمون بنشونیم یک کدوم جلو، باید حد جلو بشیم. اگر میخواییم صدا بزنیم، اگر با لقب صدا میزنیم هر دور با لقب صدا بزنیم، اگر عادی صدا میزنیم هر دور عادی صدا بزنیم، یک کدوم محترمان صدا بزنی یک کدوم غیر مثلا، به او یکی بگم جناب آقای آیت الله مثلا بفرمایید، به او یکی جناب آقای دکتر بفرمایید، به او یکی بگم خب هر صدا بزن. نه اینجور نه، اگر فرض کنید یه دکتر با یه غیر دکتر مرافع آوردن پیش قاضی، قاضی باید به او بگید آقای حسن فرمایش بدن، بعد یه آقای خودت فرمایش بدن بفرمایید، نه یه آقای دکتر جناب آقای دکتر اینجور نمیشه. یه داستانی نقل میکنن که یه وقتی در زمان عمر که خلیفه دوم بود، یه کسی شکایت آورد از حضرت علی علیه السلام به پیش عمر، بعد عمر به حضرت علی گفت یا ابوالحسن شما بفرمایید اونجا که مثلا فرض بگیرید در مقابل بمشین پر اون طرفتون که میخواد قضاوت. بعد حضرت ناراحت شد، اون وقت عمر خیال کرد حضرت ناراحتیش برای این است که چرا بهش گفت است برو جلو بیشیم پرلو متهمه. حضرت علی فرمود نه، من ناراحتیم از این است که چرا گفتی یا ابوالحسن، من رو به کنیه صدا زدی و این احترام در وقتی که مرافعه باشد پیش طرف حق نداری از دیگری تجلیل بکنی، به همه اندازه تو در روحیه طرف شکست وارد میکنی. در قضاوت اسلام اینجوره که قاضی باید دو طرف رو به یک چشم ببینه، استوندارم باید دو نفر رو به یه چش ببینه، فرموندارم باید همه رو به یه چش ببینه. این که بخواد برای یه کسی مزیتی قائل بشه، احترام بیشتری قائل بشه، این سبب میشه جور و ظلم و تعدی، همینی که اون یکی رو با احترام صدا زدی این جریتر میشه حرفش رو بزنه، و اون یکی که بهش اعتنا نکرده شکست روحی بهش وارد کردی، بیچاره زبونش به پچ و پس میافته دیگه نمیتونه حرفش رو بزنه. اینش که حضرت میفرماد اما بعد، یعنی بعدش هم دو سنا، فان الوالی، کسی که ولایت و حکومت داره، فرمانداره، استاندار، فرمانده ارتشه، قاضیه، بالاخره یه ریاستی داره، ازخ تلف هوا، از این والی که اینجا گفته به نظر میاد او صاحب جند قربان، اون جندش درست نباشه، این فرمانداره اونجا بوده نه فرمانده لشکر، برای که والی اون معمولا اون حاکم و فرماندار اونو گفته. فان الوالی یعنی حاکم و فرماندار، ازخ تلف هوا، وقتی که خواستش اختلاف داشته باشه، یعنی اینو بیشتر میخواد اونو کمتر میخواد، این چون عربیست براش احترام قائلی، اون یکی چون ایرانیست براش احترام قائل نیستی، این چون سفید پوست براش احترام قائلی، اون چون سیاه پوست براش ارزش قائل نیستی. وقتی که هواش یعنی میل این حاکم تفاوت داشته باشه، اختلاف داشته باشه، نسبت به یکی تمایل بیشتر داره نسبت به یکی کمتر، منعه و زالک کثیرا من الهم، اگه تو دلت اینو بیشتر میخوای از او تمایل نسبت به بیشتر داری تا او، این سبب میشه حق و بیشتر به اینه دی، منعه و زالک یعنی این که تو خواستت نسبت به یکی بیشتره، من ادمتونه کثیرا من العدل، بسیار از عدالت را از تو من میکنه، یعنی تو دیگه نمیتونی عدالت را اجرا بکنی. فلیکن امر الناس عندک فی الحق سوا، پس باید امور مردم نزد تو در حق مساوی باشد، سوا یعنی مساوی، یعنی به این معنی که هر کی طالب حقه او مقدمه، میخواد سیاه باشه میخواد سفید باشه، میخواد عرب باشه عرب باشه میخواد عجم باشه، فلیکن امر الناس عندک فی الحق سوا مساوی باشه. فانه لیس فی الجور عوض من العدل، خیلی تعبیر جالبیه، میفرماد که در ظلم و تعدی هیچی نداریم که جا عدالت میشینه، یعنی جور همش جوره، ظلم همش ظلمه، ظلم یک ظلم و ظلم تره، یعنی خیلی ظلمه، یه جور و ظلم میدونیم تونه بگویی که این بیاد جانشینه عدالت بشه و بتونه جامعه رو اداره بکنه، هیچی به اندازه عدالت برای جامعه فایده نداره. فانه لیس فی الجور، نیست در جور در ظلم عوض من العدل، یعنی در ظلم ها یه ظلمی پیدا کنیم که این عوض عدالت بذاریم و کار عدالت بکنه، اونطور که عدالت میتونه جامعه رو به خوبی اداره کنه، بگون این ظلم هم مثل عدالت جامعه رو بتونه اداره بکنه، نه ظلم به درد جامعه نمی کنه. فجتنب ما تمکر و امثاله، اجتناب بکن از اونی که امثالش را انکار داری، یعنی اگر یه کسی به تو ظلم بکنه تو ناراحت میشی؟ پس تو به او ظلم نکن. اگر یه کسی به تو توهین بکنه تو ناراحت میشی؟ پس تو به کسی توهین نکن. اگر یکی بزنه تو گوشت ناراحت میشی؟ پس تو گوشت کسی نزنه. اجتناب بکن ما تنکر و امثاله، اون چرا که تو انکار داری نظیرش را، یعنی اونی که تو میخوای نسبت به خودت انجام بدن تو هم نسبت به دیگران نباید انجام بدی. وقتذر نفسک فی ما فرض الله علیک، بذل بکن یعنی ببخش خودت را در اون چه خدا بر تو واجب کرده، یعنی واجباتی که خدا بر یه حکومت داره، غیر از نماز و روزه و ایناش که واجبات شخصی عبادیشه، یه واجبات اجتماعی هم تو داری، تو خودت رو وقف این واجبات خدایی قرار بده. وقت تزل نفسک یعنی بذل بکن ببخش نفس خودت را، فی ما فرض الله علیک در اون چه خدا واجب کرده بر تو، راجیان ثوابه در حالت که امید داری به ثواب خدا، و متخوفاً عقابه و میترسی از عقاب خدا، یعنی همیشه واجبات رو انجام بده و امید داشته باش به ثواب خدا و بترس از عقاب خدا. و علم ان دنیا دار و بلیه، فهمت؟ این دنیا ما نمیدن توی خوش بگذارونی، دنیا جو خوش بگذارونی، یا به خیال میکنم خدا ما رو ورده توی دنیا که یه زندگی خوبی داشته باشیم، زنی و کاخی و ماشینی و تلفونی و برو و بیا و اگه یه گوشش لنگ شد برام که نق زدم چه؟ پس رو به زندگیم داره به هم میکن. اگر هدف ما از آمدن تو دنیا این بود که یه زندگی موفقی داشته باشیم، اون وقت یه وقتی خراب شد باید حق داری نخ بزنیم. اما اصلا من شما رو اووردم توی دنیا برای آزمایش. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. خدا خلق حیات و موت رو خلق کرده برای که شما رو آزمایش بکنه ببینه شما کدوم بهتر واجبات خدا رو انجام میدید. پس اصلا برای امتحان ما اومدیم توی دنیا، نباید انتظار خوشی داشته باشیم که بگم چرا اینجا بد شد، چرا اینجا مریض شدیم، چرا اینجا جنگ اومد، چرا این گرفتاری اومد. همه جنگ و ستیز و سرما و گرما و سیل و زلزله و آفات و حوادث اینا همه برای اینه که آدم ها ساخته بشن. و علم ان دنیا دار و ولیه، بدون که اصلا دنیا دار امتحان آزمایشه، ندار زندگی خوش. لم یفرخ صاحبها صاحبها فیها قط و ساعتا الا کانت فرغته علیه حسرتا یوم القیامه. میگه اگه یه ساعت فارغ موندی و خوش گذروندی، کار نیک انجام ندادی، روز قیامت یه ساعت برای تو حسرت، روز قیامت میگوی آه ما با یه ساعت چقدر میتونستم کار بکن، میتونستم تحصیل علم بکن، میتونستم تبلیغ بکنم، میتونستم ارشاد بکن، چونستم به بندگان خدا کمک میکنم و نکردم. روز قیامت این یه ساعت فراغت حسرت سنایی تو به فرماد لم یفرق، خیلی که خوبیه تو، لم یفرق صاحبها فیها قطو ساعتا فارغ نمیموند صاحب دنیا در این دنیا هرگز یک ساعتی را الا کانت فرغته علیه حسرتا یوم القیامت. این ساعت فراغت که به خوشی گذرونده براش حسرت است روز قیامت. روز قیامت میگن در این ساعت چقدر میتونستی تو به خدا و به دین و به جامعه خدمت بکنی و نکردی، اون وقت این همه عذر داشتی. و نگاه میکنی ما یه ساعت این همه کار کرده بودیم، این همه عذر داشتیم و نداریم، حسرتشو میکنی دیگه. روز مفت حسرت بکنی، خان از فرقتو میباشد فراغتتو بر تو حسرت در روز قیامت. و انه لن یغنیك عن الحق شیء ابدا. میفهمم هیچی به جای حق نمیشینه، نظیر همون که فرمود هیچی به جای عدالت نمیشینه، لن یغنیك بی نیاز تو رو نمیکنه تو را از حق شیء یعنی چیزی ابدا، هیچی جای حق نمیشینه. پس هم که باید طالب حق باشی. و من الحق علی، از جمله حقوقی که بر تو هست از طرف خدا حفظ و نفسه. اول خود رو حفظ بکن از گناه و معصیت و چیزایی که خدا راضی نیست، اول خود رو حفظ کن، بعدا بندگان خدا رو حفظ بکن و نسبت به بندگان خدا وظیفه رو انجام بده. یه والی باید هم خودش رو بسازه هم جامعهش رو بسازه. این اسم فرماد و من الحق علیه از جمله حقوقی که بر توی فرموندار هست، یاد بگیرن فرموندارا و استوندارا و مسئولین کشور، فرماد از جمله حقوقی که بر تو از این حفظ و نفسه، هم خودت رو حفظ کنی از کارهای خلاف و احتساب علی رعیت جفته، و یکی این که به فکر رعیت باشی به منتهای کوششت، یعنی تا میتونی کوشش بکنی به نفع رعیت. اسمت باشه فرموندار و استوندار اونجا بلنی، این درست نیست. یا مسئولیت انسان قبول نباید بکنه، یا اگه مسئولیتی قبول کرد باید تا اندازه قدرتش جدیت و کوشش داشته باشه در انجام وظیفه. ولی احتساب علی رعیت یعنی و به فکر رعیت باشی به جهده به منتهای کوششه. حالا اون جمله باست خیلی جالب، فَإِنَّ الَّذِي يَسْلُ إِلَيْكَ مِنْ ذَالِكَ اَفْضَلْ مِنَ الَّذِي يَسْلُ بِهِ. نگه من این همه بدونم برای ملت و بیخوابی بکشم و صد نبکشم چه اون نفع و ثوابی که از این ناحیه در روز قیامت به تو میرسه خیلی بیشتره از این نفعی که تو به جامعه رسوندی. تو یه نفع مختصری به ملت رسوندی، ولی برای تو چقدر اجر و مزد زیاد داره. فرمود فإن الذي يصل إليه، اون که میرسد به تو من ذلک، یعنی اون بهره و ثوابی که به تو میرسد از ناحیه این جدیتی که برای رعیت و ملت داری افضل است من الذی یصل به، از اونی که به وسیله تو به ملت میرسه. ملت بهره کمی از تو برده و تو بهره زیادی از این راه خواهی برد در روز قیامت. پس بایستی افرادی که در رأس جامعه هستن حساب اینو بکنن که این عملشون حتی سخت باشد، شب و روز نداشته باشن، گرفتاری داشته باشن، اما بتونن که برای خدای کاری کردن و به خاطر ملت دویدن و کوشش کردن از رو مزد زیادی دارن. نگن برای چی ما کار بکنیم، یه حقوق یه کارمند دیگه، من یه حقوق یه شندر باز حقوق میگه برای چی اینقدر خودمون. آبا تو اولا حقوق که میگیری میخوای حلال باشه باید کار بکنه برای من، و شانه تو میمونی که اگر برای ملت دویدی، فعالیت کردی، کوشش کردی، چقدر روز قیامت از رو مزد داری. حساب این درآمد آخرتی رو شما نمی کنی. این که حضرت می فرماد فَإِنَّ الَّذِي خیلی که جالبه با انسان سرش کنه اینو فَإِنَّ الَّذِي يَسَلُ إِلَيْكَ مِنْ ذَالِكَ، اون بهرهی که از ماهی این کوشش های تو برای رعیت به تو می رسد خیلی فضیلتش زیادتر است از اونی که یسل بک یعنی به سبب تو به رعیت می رسه. و السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.